ایران.
بازدید معاون اول رئیس جمهور از مؤسسه پاستور و اقدامات صورت گرفته برای مهار کرونا. آقای جهانگیری: صد برابر شدن امکان انجام آزمایش تشخیصی کرونا در کشور و برقراری بایدها و نبایدهای جدیتر برای مقابله با انتقال کووید 19 در صورت نیاز.
رسیدن آمار جهانی ابتلا به کرونا به بیش از 720 هزار نفر، ایتالیا همچنان بیشترین تعداد جان باختگان و آمریکا بیشترین تعداد مبتلایان را دارند.
برگزاری نخستین جلسه ستاد تنظیم بازار در سال 99 و تأکید معاون وزیر صنعت بر ادامه ممنوعیت واردات کالاهای خارجی با توان تولید داخل.
و آخرین خبرها از طرح مسکن ملی: تسهیلات 100 میلیون تومانی به محض احراز صلاحیت به 140 هزار واحد مسکن ملی پرداخت می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی و سلالی پاک و مطهر ایشان. حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند و هممیهنان گرامی سلام عرض میکنم. با تبریک سال روز ولادت با سعادت حضرت سید الساجدین امام زین العابدین علیه السلام، خانم صارمی و من ساجدی خبرهای نیمروزی رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد سلامت مردم مهمترین اولویت دولت است و اگر نیاز باشد دولت و ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا بایدها و نبایدهای جدیتری را برای قطع چرخه انتقال ویروس کرونا در کشور برقرار می‌کنند. آقای جهانگیری که امروز از مؤسسه پاستور بازدید کرد با قدردانی از دستاندرکاران و کارکنان این مجموعه گفت در روزهای نخست شیوع کرونا توانایی انجام روزانه حدود 100 تا 200 مورد آزمایش تشخیص را داشتیم، اما با توانمندی علمی و تخصصی مؤسسه انستیتو پاستور امروز 93 آزمایشگاه در سراسر کشور با پروتکل‌های دقیق بهداشتی در حال خدمت رسانی هستند و روزانه امکان انجام بیش از 10,000 آزمایش تشخیص کرونا در کشورمان وجود دارد که در روزهای آینده بیشتر نیز می‌شود. معاون اول رئیس جمهور با قدردانی از زحمات کادر درمان و پزشکی نیز گفت اقدامات خوبی برای حفاظت پزشکان و پرستاران انجام شده، اما برای ریشه‌کن کردن کرونا باید زنجیره انتقال این ویروس با مشارکت مردم و رعایت محدودیت‌های وضع شده قطع شود. همکارم پیاپرین گزارش می‌دهد.
در ادامه تلاش مسئولان برای مقابله با ویروس کرونا، معاون اول رئیس جمهور با حضور در مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران از زحمات شبانه‌روزی تلاشگران این مؤسسه تشکر کرد. آقای جهانگیری در حاشیه این بازدید تاکید کرد هر جا که لازم باشد برای سلامتی مردم تصمیم سخت خواهیم گرفت.
من امیدوار هستم که با همین روش ما در واقع بتونیم این کار انجام بدیم. البته دولت و ستاد مقابله با کرونا اگر نیاز باشه خب حتما باید نبایدهای جدیتری ممکنه وضع بکنه، چون ما به هیچ وجه نمیتونیم با سلامت مردم مسامحه بکنیم، هر جا لازم باشه برای حفظ سلامت مردم هر تصمیم سختی گرفته بشه. تصمیم سختم معناش اینه که یه عده‌ای حتما ناراحت میشن، در فشار قرار میگیره، ولی اونام باید بپذیرن که سلامت خودشون، سلامت دیگر مردم، برای کشور، برای دولت، برای نظام مهم هست. برای حفظ سلامت باید تصمیمای گرفته بشه.
دبیر کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مقابله با کرونا هم گفت محدودیت‌های تردد در اجرای تعریف فاصله گذاری اجتماعی دست کم تا 20 فروردین ادامه دارد.
اگر یک فرد بومی یک شهری باشه و در اونجا ساکن باشه مجازه، اما ورود افراد غیر بومی به اون شهر مجاز نیست و ممنوعه. خروج افراد غیر ساکن از شهرها هیچ ممنوعیتی نداره و ما در واقع خواهشمون هم از مردم هست که تسریع هم بکنن اگر فرضاً به سفرهای نوروزی رفتن یا به هر دلیلی به مسافرت رفتن برگردن. تردد خودروهای امدادی، درمانی، انتظامی، نظامی، خودروهای حامل بار، کالا و مایحتاج مردم و سوختم شامل این ممنوعیت نمیشن و فعالیت فرودگاه ها و راهن ها و پایانه های اتوبوسی بر اساس پروتکل های بهداشتی و دستورالعمل های وزارت بهداشت منتها به صورت محدود فعالیت میکنن. در جلسه ستاد ملی ریاست محترم جمهوری به عنوان رئیس ستاد ملی فرمودند که تا 20 فروردین.
آقای قاسمی با بیان اینکه محدودیت بین شهرهای یک استان و تردد بین دو استان تهران و کرج وجود ندارد افزود در صورت جدا بودن استانهای محل سکونت و کار افراد می توانند با ارائه مدارک شغلی تردد کنند. به گفته رئیس ستاد کرونای جمعیت هلال احمر نیز تا کنون با متوقف کردن 6 میلیون خودرو 17 میلیون و 500 هزار نفر در زمینه بیماری کرونا بررسی مورد آزمایش سرپایی قرار گرفتن. آقای صبحانی:
کلیه مسافرینی که قصد تردد به شهرهای مختلف رو داشتن مورد ارزیابی قرار دادیم. از 28 اسفند که این کار عملا شروع شد 6 میلیون خودرو متوقف شدن و از این تعداد خودرو 17 میلیون و 500 هزار نفر مورد ارزیابی قرار گرفتن و از این تعداد هم تقریبا 13574 نفر به مراجع بهداشتی معرفی شدند با علائم مشکوک.
معاون اجرایی مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت هم درباره آخرین آمار غربالگری در کشور گفت با کنون 62 میلیون و 470 هزار نفر از هموطنان در زمینه ای ویروس کرونا غربالگری شدند. دکتر فراخی:
از این تعداد افرادی که 62 میلیون که بحث غربالگری انجام شد، حدود 2 میلیون نفر نیاز به پیگیری داشتند. همکار ما 1,340,000 نفر رو تا همین الان پیگیری کردن. از این تعداد 398,000 نفر ارجاع شدن به مراکز 16 ساعته ما که در اونجا پزشک مستقر هسته و از این تعداد 70%شون خدا شکر فاقد مشکل بودن. 96,000 نفرشون نیاز به مراقبت در منزل داشتن و حدود 2,400 نفر براشون دارو شروع شد و به صورت سرپایی درمان شدن. 17,500 نفر هم ارجاع شدن به بیمارستان که از این تعداد 5,500 نفر در
به تایید متخصصان مهمترین راه دوری از ابتلا به کرونا در خانه ماندن، رعایت فاصله اجتماعی و شستشوی مستمر دست با آب و صابون است. همکارم رسولی گزارشی تهیه کرده در این باره.
فرار از سته برای کمتر مبتلا شدن به ویروس کرونا. ویروس کرونا این روزها در سراسر جهان در حال تاختن است و کشورهای بیشماری از آسیا تا آفریقا در چنبره کووید 19 گرفتار شدند. کرونا در حقیقت یک خانواده گسترده از ویروس‌هایی است که منجر به عفونت‌های تنفسی می‌شوند. اما رایج‌ترین علائم کووید 19 عبارتند از تب، بدن‌درد و سرفه‌های خشک. برخی بیماران ممکن است آبریزش و گرفتگی بینی، گلودرد یا حتی اسهال را هم تجربه کنند. این علائم معمولاً خفیف بوده و به تدریج شروع می‌شوند. به علاوه بعضی افراد ممکن است آلوده شوند اما هیچ علائمی را از خود بروز نداده و احساس بیماری هم نداشته باشند. خوشبختانه در حدود 80% موارد افراد بدون نیاز به درمان‌های پزشکی خاص بهبود پیدا می‌کنند و از هر 6 نفری که به ویروس کرونا مبتلا می‌شوند، یک نفر دچار وخامت حال شده و مشکلات تنفسی پیدا می‌کند. کارشناسان پزشکی سراسر دنیا معتقدند برای سلامت بیشتر و دوری از این ویروس باید از تجمع، تماس و تردد که حالا زمینه ساز ابتلای بیش از 700 هزار نفر در سراسر جهان به بیماری کرونا شده است دوری کنید. سازمان بهداشت جهانی هم برای پیشگیری از ابتلا به کرونا چند توصیه مهم را منتشر کرده است. اول اینکه مرتب دستهای خود را بشویید و بهترین ماده شستشو آب و صابون است. دوم اینکه فاصله خود را با دیگران رعایت کنید. توصیه سوم خودداری کردن از دست زدن به چشم‌ها، بینی و دهان میباشد، زیرا از این اجزا ویروس به داخل بدن راه پیدا کرده و باعث بیماری میشود. تا توصیه چهارم رعایت بهداشت تنفسی هر فرد است و این به آن معناست که در هنگام عطسه یا سرفه دهان و بینی خود را با دستمال کاغذی و در صورت عدم دسترسی با آرنجتان بپوشانید. توصیه پنجم بررسی وضعیت سلامتی خود و مراجعه به مراکز بهداشتی در صورت داشتن علائمی مانند تب، سرفه یا دشواری در تنفس میباشد و بالاخره اینکه از افرادی که علائمی شبیه آنفولانزا دارند فاصله بگیرید و از تماس محافظت نشده با حیوانات وحشی و اهلی هم جدا خودداری کنید. معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت کشورمان هم گفت مهمترین توصیه این روزها به مردم در خانه ماندن و پرهیز از تجمعات است. آقای ملکزاده گفت هر چند روند بیماری کرونا در اغلب استانها رو به افزایش است، در استانهایی هم شاهد کاهش تعداد مبتلایان هستیم و این به آن معناست که در صورتی که مردم توصیه های مسئولان مانند رعایت بهداشت فردی و جمعی، در خانه ماندن، حضور نیافتن در مراکز عمومی و پرتردد را مراعات کنند، شاهد کنترل و مهار بیماری تا آخر فروردین خواهیم بود و در غیر این صورت تا خرداد ماه زمان نیاز است تا به وضعیت تعادل برسیم و از پیک به کرونا خارج شویم. دکتر زهرا عبداللهی مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت هم گفت یکی از مؤثرترین راه‌ها برای مقابله با ویروس کرونا استفاده از تغذیه مناسب و تقویت سیستم ایمنی بدنه.
مجموعه ای از مواد مغذی که با مصرف گروه‌های مختلف غذایی باید وارد بدن بشن، مثل مصرف کافی سبزی‌ها، مصرف کافی میوه‌ها، منابع پروتئینی که در رأسش شیر و گوشت و تخم مرغ و همینطور حبوبات منابع خوب پروتئینی مطرح هستند، وقتی همه اینا با هم به میزان کافی مصرف بشه، سیستم ایمنی بدن تقویت میشه و این نقش بسیار مهمی داره در پیشگیری از ابتلا به بیماری کرونا ویروس کووید 19. هر نوع سبزی و میوه‌ای که به رنگ زرد، نارنجی، قرمز هست، اینا مثل هویج، مثل کدو حلوایی، مثل انواع میوه‌هایی که زرد و نارنجی هستن، اینها منبع تامین ویتامین آ هستن. ویتامین سی نقش مهمی داره در تقویت سیستم ایمنی و با مصرف باز انواع سبزی ها و میوه ها توی میانوده ها این ریزم و غذی ها رو تامین میکنن و یا املاح معدنی مثل آهن، مثل روی، مثل سلنیوم، اینا واقعا توی تمام منابع پروتئینی و حبوبات و غلات هستن. بنابراین توصیه اصلی رعایت تعادل و تنوع و استفاده از همه گروه های غذایی و جانشین اونها هست توی برنامه غذایی که میتونه کمک به تقویت سیستم ایمنی بکنه.
سخنگوی وزارت بهداشت دقایقی قبل آخرین تعداد مبتلایان به کرونا در کشور را 41495 نفر اعلام کرد. همچنین به گفته دکتر جهانپور تعداد جان باختگان بر اثر کرونا در کشور به 2757 نفر رسیده است و 13911 نفر هم بهبود یافتند.
اما آمار جهانی ابتلا به کرونا از 700 هزار تن عبور کرده و همچنان ایتالیا بیشترین تعداد جانباختگان و آمریکا بیشترین تعداد مبتلایان را دارد. همکارم مرتضی علی مردانی گزارش می‌دهد.
سازمان جهانی بهداشت میگوید شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به 724 هزار نفر رسیده است. از این تعداد 34 هزار نفر جان باختند و 151 هزار نفر هم بهبود یافتند. در آمریکا که رتبه نخست در بین کشورهای مبتلا دارد، آمار مبتلایان به 142 هزار نفر و تعداد قربانیان به 2489 نفر رسیده است. همزمان ترامپ رئیس جمهور آمریکا که پیشتر ابراز امیدواری کرده بود محدودیت‌های کرونا را لغو کند، این محدودیت‌ها را یک ماه دیگر تمدید کرد. دونالد ترامپ همچنین ناچار به اذعان به کمبود تجهیزات پزشکی در آمریکا شد و گفت به علت کمبود تجهیزات پزشکی و دستگاه تنفس مصنوعی در برخی بیمارستان‌ها با مشکلاتی مواجه هستیم. ترامپ که در ابتدا کرونا را به سخره می‌گرفت، همچنین با تاختن به انتقادات دموکرات‌ها گفت دموکرات‌ها به دلیل رویکرد سیاسی نمی‌خواهند به تلاش‌های دولت آمریکا برای مقابله با ویروس کرونا اعتراف کنند. پیشتر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفته بود عملکرد ترامپ به قیمت جان آمریکایی‌ها تمام شده است. جو بایدن نامزد احتمالی دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری امسال آمریکا هم با انتقاد از عملکرد ترامپ گفته است باید حقیقت را به مردم گفت و انتظارات بیهوده نیز ایجاد نکرد. زیرا برآورده نشدن این انتظارات باعث می‌شود مردم آمریکا اعتمادشان را به مقامات کشورشان از دست بدهند. اما با اوجگیری شماره مبتلایان به کرونا در آمریکا، شهردار نیویورک گفت وضعیت پرجمعیت ترین شهر آمریکا و قلب اقتصاد این کشور مثل زمان جنگ شده است. در همین حال شماره جان باختگان ویروس کرونا در ایتالیا به مرز 11000 نفر نزدیک شده و تعداد مبتلایان نیز به حدود 100000 تن رسیده است. اسپانیا بعد از ایتالیا وخیم‌ترین وضعیت را از نظر میزان شیوع کرونا و مرگ و میر ناشی از آن در میان کشورهای اروپایی دارد. ژروم سالومون مدیر کل بهداشت فرانسه نیز اعلام کرد شماره جان باختگان ویروس کرونا در این کشور به 2606 تن رسیده است. در آلمان هم شماره آلوده شدگان به کرونا به حدود 62000 نفر و جان باختگان به 541 نفر رسیده است. در ترکیه نیز با افزایش موارد تایید شده آلودگی به ویروس کرونا به بیش از 9000 نفر، دولت این کشور در تعدد تاکسی‌ها در چند شهر این کشور از جمله آنکارا و استانبول محدودیت‌های ایجاد کرد. تاکسی‌ها با توجه به فرد یا زوج بودن پلاکشان می‌توانند به صورت یک روز در میان تردد کنند. در بوستی نیز محدودیت تعدد برای مردم این کشور اعمال و برای کسانی که مقررات وضع شده از جمله فاصله حداقل 1.5 متر را رعایت نکنند، حداقل 250 یورو جریمه در نظر گرفته شده است.
در ادامه سیاست‌های رونق تولید داخلی و همچنین به منظور جهش تولید در سال جدید نیز واردات کالاهای خارجی که توان تولید آنها در داخل کشور وجود دارد همچنان ممنوع است. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت که در نخستین جلسه ستاد تنظیم بازار در سال 99 سخن می گفت، از ابلاغ سیاست‌های تنظیم بازار امسال در روزهای آینده نیز خبر داد و افزود موفقیت در تنظیم بازار در هفته‌های گذشته نشان داد که دستگاه‌های اجرایی به خوبی اراده لازم برای کنترل بازار در سال جدید را دارند. آقای مدرس خیابانی همچنین گفت تجارت خارجی کشور به 85 میلیارد دلار رسیده که 41.3 میلیارد دلار آن صادرات و 43.7 میلیارد دلار واردات است، اما باید تلاش کرد که مدیریت واردات به خوبی انجام شود. قائم مقام وزیر صنعت تاکید کرد همکنون واردات بر روی مواد اولیه کالاهای اساسی و قطعات و تجهیزات متمرکز است که مشابه داخلی ندارند.
مدیر امور اعتباری بانک مسکن گفت تسهیلات 100 میلیون تومانی این بانک به 140 هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی مسکن اختصاص می‌یابد. آقای علمداری افزود پیش از این قرار بود این تسهیلات به 120 هزار واحد مسکونی اختصاص یابد که حالا به 140 هزار واحد افزایش یافته است. مدیر امور اعتباری بانک مسکن همچنین گفت به محض قطعی شدن اسامی متقاضیان مسکن ملی از سوی وزارت راه و شهرسازی، اقدامات لازم برای ارائه تسهیلات 100 میلیون تومانی به آنها آغاز می شود. ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن سال گذشته آغاز شد و قرار است بر اساس این طرح امسال ساخت 400 هزار واحد مسکونی به پایان برسد.
ادامه بارش‌های بهاری در مناطق مختلف کشور. امروز سامانه بارشی بیشتر بر نیمه شرقی کشور، شمال غرب و دامنهای زاگرس و البرز متمرکز است. سازمان هواشناسی درباره خطر سیل در تعدادی از استان‌ها به ویژه چهارمحال و بختیاری، کهگیلی و بویراحمد، فارس، خوزستان، ایلام، کرمانشاه، لرستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، هرمزگان، کرمان، بوشهر و سیستان و بلوچستان هشدار داده است. در جنوب کرمان و بخش‌هایی از خراسان جنوبی در پی بارش‌های اخیر برخی محورهای مواصلاتی به علت طغیان رودخانه و سیلاب مسدود شده است. امروز و فردا همچنین برای استان‌های البرز، تهران، مرکزی، قم، سمنان، شمال اصفهان، شمال یزد و بخش‌هایی از خراسان رضوی وزش باد شدید پیش بینی شده است. در 24 ساعت گذشته سرعت وزش باد در برخی مناطق سیستان و بلوچستان به حدود 100 کیلومتر بر ساعت رسید. بارندگی در این استان نیز همچنان ادامه دارد و انتظار می‌رود بیشینه بارش‌ها به بیش از 50 میلیمتر برسد. هوای تهران هم از عصر امروز بارانی همراه با رگبار و رعد و برق و وزش بادهای شدید خواهد بود. سامانه بارشی جدیدی نیز قرار است از پس فردا از شمال غرب وارد کشور شود. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز در نیمه شرقی کشورمون استان‌های واقع در شمال غرب، غرب، دامنه‌های زاگرس و دامنه‌های شمالی و جنوبی البرز در بعضی ساعات بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رو داریم که تو ارتفاعات البرز و زاگرس مرکزی و همینطور ارتفاعات کرمان و ارتفاعات شمال شرقی کشور انتظار بارش برف رو هم داریم. برای فردا سه‌شنبه بارش‌ها دیگه در شمال شرق و شرق و همینطور شرق سواحل دریای خزر، دامنه‌های انبرد، همینطور برای جنوب لرستان، شمال شرق خوزستان، شمال غرب چهارمحال و اختیاری ادامه داره. به تدریج این سامانه بارشی از کشور هم خارج میشه. امروز در شرق کرمان و برخی نقاط سیستان و بلوچستان وزش بادهای شدید رو داریم برای بعد از ظهر امروز و فردا. دو استانهایی مثل سمنان، تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی، اصفهان و یزد هم وزش باد نسبتا شدید رو داریم. تو بخش‌های مرکزی و شرقی خلیج فارس و تنگه هرمز هم امروز و فردا دیگه دریا رو مواج و متلاطم پیش بینی کردیم. مجددا از روز چهارشنبه سامانه بارشی بعدی از سمت شمال غرب و غرب وارد کشور میشه که میشه گفت دیگه بارش ها باز در این مناطق آغاز میشه. اما برای امروز تهران برای ساعت بعد از ظهر آسمانی ابری، گاهی بارش باران، رعد و برق و وزش باد رو داریم و بیشینه دما در تهران به 17 درجه بانی صفر میرسه.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در آستانه 12 فروردین روز جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای تأکید کرد 12 فروردین تجلی اراده و عزم ملی در مسیر استقرار جمهوری اسلامی ایران است.
کره شمالی اعلام کرد دو موشک انداز چند منظوره را آزمایش کرده است. کره شمالی در سال جدید میلادی چندین بار تسلیحات خود را آزمایش کرده است و شلیک روز گذشته چهارمین آزمایش بزرگ موشکی پیونگیانگ در سال 2020 میلادی است.
روند کاهش قیمت‌ها در بازار طلا ادامه دارد و بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری به 1614 دلار و 46 سنت رسیده است. کارشناسان علت کاهش قیمت طلا را وضعیت بازارهای سهام جهان می‌دانند. قیمت نفت هم به پایین‌ترین نرخ 18 سال اخیر رسید و نفت آمریکا بشکه 19 دلار معامله شد.
و مردم از خرید و مصرف قارچ‌های خودرو خودداری کنند. با توجه به بارندگی‌های بهاری و ادامه فصل رویش، این گونه قارچ‌ها در عرصه‌های جنگلی و مرتعی کشور معمولاً تا اواخر خرداد ادامه دارند. متخصصان تأکید کردند مردم نباید قارچ‌های خودرو را که گاهی به فروش هم می‌رسند مصرف کنند.
همکارم آقای باغنده و خبرهای ورزشی.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. وزیر ورزش و جوانان حکم مدیرعامل جدید باشگاه استقلال را امضا کرد. احمد سعادتمند بر اساس صورت جلسه هیئت مدیره باشگاه در 10 فروردین با حکم آقای سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان به عنوان مدیرعامل باشگاه استقلال منصوب شد. سعادتمند مدیر فعلی اداره کل استعدادیابی وزارت ورزش است و پیش از این نیز سرپرستی فدراسیون پینگ پونگ را بر عهده داشت. باشگاه استقلال بعد از استعفای 4 ماه قبل امیر حسین فتحی بدون مدیرعامل و زیر نظر سرپرست اداره می شد، اما در نهایت هیئت مدیره باشگاه احمد سعادتمند را به عنوان مدیرعامل جدید معرفی کرد. برخی رسانه ها نیز دیروز پس از زمزمه مدیرعاملی سعادتمند عنوان کرده بودند اسماعیل خلیلزاده استعفا کرد، اما امروز اعلام شد این خبر صحت ندارد و خلیلزاده کماکان به عنوان رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال حضور دارد. در شرایطی که بزرگترین مشکل استقلال در ماه‌های گذشته مسئله مالی بوده، سعادتمند با همراهی حامی مالی که قول تزریق 15 تا 20 میلیارد تومانی را داده وارد عرصه شده است و قصد دارد به سرعت پرونده‌های مهم کنونی این باشگاه را با پرداخت جریمه‌ها حل کند. اما در خصوص شروع مجدد بازی‌های لیگ برتر فوتبال، سهیل مهدی سرپرست کمیته مسابقات سازمان لیگ گفت:
منتظریم که ستاد محترم کرونا نهایتاً این اپیدمی رو به شرایطی ببینه که قابلیت برگزاری لیگمون فراهم باشه. قاعدتاً اون روزی که ما اجازه پیدا کنیم که لیگمون رو برگزار کنیم، باید یه زمانی هم در اختیار باشگاهامون قرار بدیم که باشگاه‌ها شرط آماده‌سازی مجدد رو داشته باشن، تمرینات تیمیشون رو داشته باشن و بعداً چمپیون لیگ، لیگ قهرمانان آسیا مشخص بشه تاریخ ورودش، برگزاری مرحله گروهی متناسب با اون. ما گمانه‌های مختلف و سناریوهای مختلف رو داریم برای برگزاری لیگ.
یحیی گل محمدی سرمربی تیم پرسپولیس کار در شرایط کنونی را سخت ارزیابی کرد و درباره نظارتش بر تمرینات بازیکنان تیم گفت:
شرایطی که به وجود اومده واقعا شرایط خیلی خاص و عجیب و غریبیه برای فوتبال و همه حوزه‌ها و متاسفانه این شرایطی که به وجود اومده باعث شده که ما تامینات رو تعدیل کنیم و کار خاصی واقعا نمیشه انجام داد. فقط کاری که من میکنم اینه که به تک تک بازیکنان معمولا زنگ میزنم اینا با توصیه‌های بیشتر برای اینکه جلوگیری کنن و حواسشون به خودشون خانواده‌شون بیشتر بحث سلامتی خودشون اوقات توصیه دارن. تامیناتی هم که بخوایم خیلی خاص باشه و در نظر بگیریم براشون، خب یه سری تامیناتی رو از طریق گروهایی که تشکیل دادیم تو گروه‌ها گذاشتیم و بالاخره بازیکن‌ها فکر می‌کنم که تا حدودی انجام بدن، ولی خب اینجوری کار کردن خیلی سخته و یه مقدار در اصل کارو برای ما سخت می‌کنه و نمیدونیم واقعا بچه‌ها تو چه وضعیتی هستن، ولی خب چیزی که مهمه اینه که بازیکن‌ها و همه مردم باید تو خونه باشن و در صورت از اوقات زیادی که دارن باید خوب استفاده کنن. کار خاصی واقعا نمیشه کرد، فقط باید منتظر بمونیم انشاءالله ریشه این بیماری کنده بشه و شرایط به حالت عادی برگرده.
گل مسعود شجاعی بازیکن تیم تراکتورسازی جزو بهترین گل‌های لالیگا انتخاب شد. سازمان لیگ برتر فوتبال اسپانیا لالیگا با تعطیلی مسابقات به سراغ آرشیو بهترین گل‌های تاریخ این مسابقات رفته است. در میان گل مسعود شجاعی بازیکن سابق اوساسونا مقابل لوانته جزو 20 گل برتر فصل 2012-2013 قرار گرفت. با توجه به تعطیلی فوتبال در این روزها باشگاه‌ها در آسیا درآمدزایی ندارند. این در حالی است که بعضی از آنها باید رقم‌های سنگینی را به بازیکنان به ویژه خریدهای خارجی خود پرداخت کنند. باشگاه شرق آسیا در نامه‌ای به کنفدراسیون فوتبال آسیا خواستار کاهش حقوق بازیکنان و کادر فنی خود شدند. قرار است اعضای کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز نشستی را به صورت تصویری با فیفا برگزار و کاهش حقوق بازیکنان را بررسی کنند. روزنامه البته نوشت AFC قصد دارد حقوق بازیکنان و مربیان را به میزان 25% برای باشگاه‌های غرب و شرق آسیا کاهش دهد و فدراسیون کشتی بخش دیگری از حق و زحمه‌های معوقه داوران کشتی کشور را پس از 10 سال پرداخت کرد. رئیس کمیته داوران کشتی ایران با اعلام این خبر گفت ابتدا مطالبات داورانی که فوت شده بودند و برخی که در حال حاضر در بستر بیماری هستند به طور کامل و حتی اضافه تر پرداخت شد. فروتن افسود البته این معوقات برای 10 سال گذشته است و فدراسیون تا کنون در 3 مرحله در مجموع حق و زحمه 43 داور را پرداخت کرده است و به زودی باقی مانده طلب داوران کشتی را نیز پرداخت خواهد کرد. خیلی متشکرم از همراهیتون.
در پایان این بخش خبری با آگاهی می‌رسانم از آن مغرب به فوق تهران امروز ساعت 19:43 است. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما شنوندگان ارجمند. روز بخیر و خدا نگهدار.
خوردنی همه دل بردنی، سوسای سالادمون چه دلپذیره، عاشق سالادیم سالمیم خوشحالیم، سوسهای سالادمون چه دلپذیره، این دلپذیره، این دلپذیره، سس فرانسوی چیلی رنج ایتالیانی، سس های سالاد دلپذیره،
دلپذیر.
تازه فهمیدم بهار عاشق است که این گونه گل از گلش میشکفد. به نام او که بهار رو حیات دوباره ای ساخت برای زمین و زمینیان. سلام به شما هموطنان عزیزم، در بعد از ظهر دوشنبه همراه شما هستیم در نوبت دوم برنامه‌های رادیو ایران تا ساعت 22. امیدواریم که فرصت همراهی با برنامه خودتون رو داشته باشید. باعث افتخارمون هست که در چون این روز مسعودی، سال روز میلاد حضرت امام سجاد علیه السلام، از رادیو ایران در کنار شما هستیم. تبریک ما رو بپذیرید و ما رو همراهی کنید.
چمن و قلقل قمری چو دیگر چهچه بلبل ز عشق گل و گلشن شده سرمست و غزل خواه چمن و قمری و بلبل ماهی و برکه و قلقل قنچه و زلفک سنبل چرخش و واشدن گل همه جادوی بهاره همه جادوی بهاره مکه یاره وره دل دل مکه یاره جا بی منشل مکه یاره بسان حاصل مکه یاره و بینا عید و گیانه وره گل ببوک و قصنی چه ما عملن آف قفصنی کلی داماری و وصنی بی زمان و بی نفسنی عمرام برف چیانه عمرام برف چیانه